بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشکال ششم اشکالی است که فخر رازی راجع به وجود حرکت قطعیه وارد کرده، شبیه همون اشکالی که قبلا در فصل گذشته تحت عنوان عقده، یعنی گرهی که و تشکیکی که درباره وجود حرکت قطعیه ذکر کرد مطرح کرد، شبیه به همونه. و با این اشکال و شبهه فخر رازی میخواد وجود حرکت قطعیه رو در خارج نفی بکند و انکار بکند. توضیح اشکال از این قراره که حرکت اگر موجود باشه در خارج، یا این حرکت مرکب از اجزاء غیر منقسم هست و یا مرکب از اجزاء منقسم، اگر حرکت قطعیه بخواهد در خارج وجود داشته باشه دو صورت داره: یا مرکب است از اجزایی که تقسیم نمیشن غیر منقسمن، و یا مرکب است از اجزایی که منقسمن تقسیم میشن. صورت اول باطله. اگر بگیم حرکت مرکب از اجزاء غیر منقسمه، این باطله. چرا؟ به خاطر این که اگر اجزاء حرکت غیر منقسم باشن، چون منطبق بر حدود مسافت هستن، اون حدود مسافت هم غیر منقسم میشن و لازم میاد که جسم که همون مسافت باشه از اجزاء غیر منقسم، یعنی اجزاء لایتجزا تشکیل شده باشه، و حال اون که جز لایتجزا باطله. یکی دیگر هم این که حرکت کم مقداره و مقدار کم منقسم هست، تقسیم پذیر، هر مقداری تقسیم میشه. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم حرکت مرکب است از اجزاء غیر منقسم. این صورت که باطل شد، میمونه صورت دوم، و اون این که حرکت مرکب است از اجزاء منقسم. با توجه به این که حرکت امر غیر قاره و اجزایش یکی پس از دیگری موجود میشن، ما یکی از این اجزاء موجود رو در نظر میگیریم و سوال رو میبریم روی اون جزء موجودی که در نظر گرفتیم. از او سوال میکنیم، درباره او سوال میکنیم که آیا اون جزء غیر منقسمه یا منقسم. در هر دو صورت خلاف فرض لازم میاد. اگر اون جزء موجود منقسم نباشد، خب لابد اون جزئی هم که پشت سرش میاد اونم غیر منقسمه و هاکذا. لازم میاد حرکت مرکب باشه از اجزا غیر منقسم. و حالا اون که ما داریم صورتی رو بررسی میکنیم که حرکت دارای اجزاء منقسم باشه، و اگر چنانچه اون جزء موجودی که در نظر گرفتیم منقسم باشه، اجزایی داشته باشه، خب یکی از اجزایش سابق جلوتره و یکی از اجزایش لاحقه، چون حرکت امر غیر قاره دیگه، یعنی اجزایش اینجوریه که یکی پس از دیگری موجود میشه، خب بازم خلاف فرض لازم میاد. معلوم میشه که این جزء موجودی که ما در نظر گرفتیم همش موجود نیست. چرا؟ چون منقسمه و یه جزءش سابقه جلوتره و یه جزءش لاحقه بعدتره. خب در همون جزء سابق کل این حرکتی که ما موجود او رو در نظر گرفتیم تحقق نداره، و حالا که ما جزء موجود از حرکت رو در نظر گرفتیم، فرض ما اینه. یعنی خلاف فرضی که لازم میاد اینه که ما فرض کردیم یه جزء موجود رو، و حالا که این جزء موجود همش حاصل نیست در اون جزء سابق، در اون جزء سابق همش حاصل نیست، باید یه جزء لاحقی هم بیاد. این شبهه رو فخر رازی مطرح کرده بر نفی وجود حرکت قطعیه در خارج، که اگر بگیم حرکت قطعیه در خارج موجوده، یا جزء لایتجزا لازم میاد و این که مقدار قابل انقسام نباشه، یا هم دو تا خلاف فرض لازم میاد به جوری که در شبهه و در اشکال توضیح داده شد. ایشان میفرمایند این شبهه نزدیک به همون تشکیک و شبهه است که در فصل قبل تحت عنوان عقده فخر رازی راجع به وجود حرکت قطعیه مطرح کرد در خارج. حالا بیانش متفاوته و لا اصل شبهه همونه، و خاصگاه این دوتا شبهه، مأخذشون و خاصگاهشون و منبعشون، منبعشون و سرچشمشون یکیه. هر دو شبهه، چه این و چه اون، ناشی از غفلت از این نکته هست که موجود فقط اونیه که در آن موجود بشه کلش. چون الان آخر این شبهه ملاحظه فرمودید که اون جزء موجود از حرکت رو وجود همش رو سراغ می گرفت در همون جزء سابق، که باید همش در اون جزء سابق باشه و الا خلاف فرض. در این اشکال، چه این اشکال و چه اون قبلی که در فصل قبل گذشت تحت عنوان عقدتون، غفلت شده از این که موجود اعم است از دو قسم، یکی موجودی که وجودش آنی دفعیه و تمام وجودش، کل وجودش دفعتن یه باره وجود پیدا میکنه، و یه موجودی هم هست که وجودش ضعیفه و غیر قاره و اینجوری نیست که همش یه مرتبه دفعتن و یک باره تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه. از این شقوقی که فخر رازی در اشکال و شبهه خودش تصویر کرد، ارائه کرد، ما همون شق آخر رو قبول میکنیم که یه جزء موجود از حرکت رو که در نظر بگیریم میگیم منقسمه، که بعد اشکال میکرد که خب پس باید یه جزش سابق باشه یه جزش لاحق، پس تمام حرکت در اون جزء سابق موجود نیست و خلاف فرضه، ما جزء موجود رو در نظر گرفتیم. ما همین شق رو میپذیریم که بله این جزء موجود از حرکت منقسمه، ولیکن این انقسام بالقوه هست، این انقسام به نحو قابلیته. اصلا منقسم بودن حرکت این بالفعل نیست، در خارج نیست، حرکت در خارج متصل پیوسته هست، تکه تکه که نیست، منقطع که نیست، منقسم که نیست. این انقسام به نحو قبول هست، این انقسام بالقوه هست، این انقسام عقلی و ذهنیه، یعنی حرکت پذیرای انقسام است از سوی عقل، از ناحیه عقل و ذهن. ما میتونیم الان یه حرکت از اینجا تا حرم مطهر رو، از مدرسه تا حرم، این رو قابلیت داره که عقل ما و ذهن ما تقسیمش بکنه به دو جز، هر جزش رو به دو جز، باز هر کدوم از اون دو جز رو باز به دو جز، تا جایی که عقل دیگه از تقسیم باز بیسته، یعنی به جایی هم منتهی نمیشه، ما نمیرسیم به جایی، چون حرکت مقداره و مقدار قابل انقسامه، همونطور که جسم مسافت قابل انقسامه، شما مسافت رو میتونید به حدودی تقسیم بکنید در ذهنتون، هر حدی رو باز به حدودی و هاکذا، تا جایی که وهم انسان و ذهن انسان خسته بشه دیگه ولش کنه، به جایی هم ختم نمیشه، الا مالا نهایت الله تقسیم پذیره. اشکال هفتم که آخرین اشکاله، ببینید یعنی اصل، یعنی ریشه اشکال همینه که این انتظاری که از وجود حرکت داره این استش که حرکت تماماً در آن دفعتن، یعنی در همون وقتی که او جزء سابق رو میگفت، در همون آن وجود جزء سابق کل حرکت وجود پیدا بکنه، این انتظارش، این دیگه حرکت نمیشه، این دیگه حرکت نمیشه. بله، منتها این ریشه اشکال ضمن این که این اجزایی که در نظر گرفته میشه در حرکت، اینو باید توجه داشت که اینا اجزاء بالفعل نیست، اینجوری نیست که بالفعل الان موجود باشه در خارج و حرکت تیکه پاره باشه، پاره پاره باشه، قسمت قسمت، اجزا رو عقل در نظر میگیره و به جایی هم منتهی نمیشه، اینجوری نیستش که حالا مثلا برسه به یه جایی که دیگه ما نتونیم نه جسم و نه مقدار، جسمم که قابل انقسام است الی ما لا نهایت له، باز به واسطه مقداریه که داره، چون مقدار قابل انقسام است الی ما لا نهایت له. هر جا مقدار باشه ما میتونیم اون رو باز به دو تا مقدار تقسیم بکنیم و هاکذا. اشکال هفتم این استش که اگر حرکت بخواهد موجود باشه، حرکت قطعیه بخواهد وجود داشته باشه در خارج، چون حرکت امریست غیر غار و اجزایش یکی پس از دیگری پشت سر هم وجود پیدا می کنن، اینجوری نیست که همشون یک باره با هم موجود بشن، از وجود حرکت قطعیه در خارج لازم میاد اتصال بین موجود و معدوم، یعنی اتصال بین اون جزء حرکت که الان موجود شده و اون جزء حرکت که هنوز موجود نشده معدومه. با توجه به اینکه حرکت امریست غیر غار و اجزایش همه با هم وجود پیدا نمی کنن بلکه متعاقب هم پشت سر هم یکی پس از دیگری وجود پیدا می کنه، یعنی یه جزء حرکت الان موجوده ولی جزء دیگرش هنوز معدومه و وجود پیدا نکرده، بنابر وجود حرکت قطعیه در خارج لازم میاد اتصال بین موجود که اون جزئی باشه که الان وجود پیدا کرده و معدوم که اون جزئی باشه که بعداً وجود پیدا میکنه، و حال اون که اتصال بین موجود و معدوم ممکن نیست، معدوم چیزی نیست تا موجود با او اتصال پیدا بکند. اینم اشکال هفتمه. صدر المتعلهین قدس سر رو جواب میدن از این اشکال که حرکت از وجودات ضعیفه هست، به جوری که وجودش آمیخته با عدمشه، فعلیتش همراه با قوش هست، حدوثش عین زوالشه و هر جزئی از حرکت مستلزم عدم جزء دیگری است، بلکه عین عدم جزء دیگری است. چون حرکت عبارت است از زوال جزئی بعد از جزئی و حدوث جزئی قبل از جزئی، اصلا راه و رسم وجود حرکت و همچنین زمان که اینها وجودات ضعیفه هستن این گونه هست، و این خودش یکی از انواع و اقسام وجود مطلقه، یکی از انواع وجود است مطلقا، چون وجود مطلقا اعم است از وجود آنی، وجود موجودی که همش دفعتن یک باره موجود میشه، و یه وجود ضعیفی مثل حرکت و زمان که جز جز وجود پیدا میکنه نابود میشه، دوباره وجود پیدا میکنه نابود میشه، چنان که اضافه، مقوله اضافه هم یه وجود ضعیفی در خارج داره که متقوم و وابسته به طرفین اضافه است. ما نباید توقع داشته باشیم که وقتی میگن اضافه وجود داره در خارج، مثل یه ریسمونی که یه سرشو به گردن پدر بسته باشن یه سرشو به گردن پسر و نشونش بدیم ببینم وجود اضافه، نه، هر چیزی متناسب با خودش وجود داره. وجود اضافه یه وجود ضعیف ناتوان وابسته و متقوم به طرفین اضافه هست که مثلا ابو ابن باشن در اضافه ابوت و بنوت. بعد دیگه صدرالمتعلین میفرمایند شکوک و شبه در باب وجود حرکت زیاده و دیگه ما به همین اندازه اکتفا میکنیم و به سایر مباحث اهم حرکت میپردازیم که در فصل بعدی که فصل 12 هست اثبات محرک اوله. ایشون فرمودن که نقضن و احکامن، دستهش نقض نفی وجود حرکت قطعی است که اشکال نقضی، دستهش هم از باب ابرام و احکام و تأکید بر وجود حرکت قطعی است که اگر شبهه‌ای مثل همین اشکال ششم یا اشکال هفتم به وجود حرکت قطعی وارده، این رو دفع بکنن. حرکت توسطی هر که همه موجود میدونن، اون که اختلافی نیست. یعنی چی جوری؟ الان ماشین در خارج میدونم بین مبدأ و منتها قرار نمیگیره؟ این که بدیهیه. نه، اعتبار میشه. یعنی ماشین تو ترمینال پارک ما اعتبار میکنیم. چی؟ مگه ما گفتیم چند تا حرکته؟ اصل حرکت هم همون حرکت توسطی است که همه تعاریف هم برای همونه. حرکت قطعی هم از سیلان و سیلانی که همون متحرک داره، ماشین داره، نسبت به حدود مسافت از اون پدید میاد و هر دوشون هم موجوده در خارج. به نظر صدرالمتعلم
زمان رو زمان
بله بله درسته، اینا همه درسته. یعنی خود حرکت توسطی زمان نداره، آنیه. بله، ماشین تا روشن کرد یه مرتبه بین مبدأ منتها قرار میگیره و تا آخر زمان حرکت هم همین بین مبدأ و منتها است. هیچ تغییری هم نمیکنه از این نظر، از نظر اینکه بین مبدأ و منتها است، چه در کیلومتر اول باشه چه در کیلومتر آخر. میدونی اینا که دیگه بحث شد، دیگه اینا که بحث شد، مرحوم حاجی هم جواب دادن مفهومش کلیه. ولو مصداقش اونی که در خارج الان ماشین بین قم و تهرانه، اون که کلی نیست، اون که جزئیه دیگه. مصداقش در خارج است، منتها مصداقش مثل همون صورت و ما میمونه. این بودن بین مبدأ و منتها یه مرتبه در کیلومتر اوله، یه مرتبه در کیلومتر 50، یه مرتبه در کیلومتر آخره. اینا دیگه بحثاش گذشت دیگه.
ما بخواییم به صورت مثلا حقیقی غیر انتظایی تصور کنیم، بیشتر مثلا به حرکت توسطیه.
اصلا اصل حرکت و ذات حرکت اونه. بله، اصلا این طبعیه. یعنی حرکت توسطیه پیروه حرکت قطعیه پیروه حرکت توسطیه پیدا میشه. اینا دیگه گذشت همش دیگه. السادس و ان لقائل ان یقول، اشکال ششم اینه که ممکن است کسی اینجور اشکال بکنه به وجود حرکت قطعیه، الحرکتو یعنی حرکت قطعیه، اما مرکبتون من امور کل واحد منها غیر منقسم اصلا او لیس کذلک، یا مرکب است از اموری یعنی از اجزایی که هر کدام از اون اجزا تقسیم نمیشن اصلا، او لیس کذلک، یا نه اجزایی داره که تقسیم میشن. ول اول و باطلون، اگر بگیم اجزایش تقسیم نمیشن باطله، کما بین فی مباحث الجسم که جزء لایت اجزا باطله، ول مقادیر که هر مقداری منقسم هست الی ما لا نهایت له، چون اگر اجزایش غیر منقسم باشه حرکت، از اون رو که حرکت منطبق بر مسافته، حدود مسافت هم باید غیر منقسم باشن. و لازم میاد جز لایتجزا. یکی هم این که حرکت کم مقداره و مقدار منقسم الی ما لا نهایته، و ثانی ای کونها قابلتن للقسمت ابدا. صورت دوم که اون امور و اجزاء حرکت قابل قسمت باشن همیشه، به جایی منتهی نشه، یعنی الی ما لا نهایت له. فل اجزاء الفرضیت منها، این اجزایی که فرض میشه برای حرکت، لا یوجد و به اسرها دفعتن، اینا همشون به تمامه کلشون یه دفعه موجود نمیشن، لانها غیر غارتن، چون حرکت امر غیر غاره. فلا محالته یوجد و منها شیئن بعد شیئن، پس ناچار موجود میشه هر کدام از این اجزا یکی پس از دیگری. خب حالا ما یه جزء موجود رو در نظر میگیریم و سؤال اصلی رو میاریم روی اون. فالجزء الموجود منها، اون جزء که موجود از این اجزای فرضی، سؤال رو دربارش مطرح میکنیم. الم یکن منقسما، اگر قابل قسمت نباشه یه خلاف فرضی لازم میاد، و اگر تقسیم بشه یه خلاف فرض دیگری، اگر منقسم باشن خب فکذالک الذی یحصل بعد انقضائه مقارنا له ایزن امر غیر منقسمه. باید اون جزئی هم که حاصل میشه بعد از گذشت این جزء موجود و همزمان با او، اون جزء بعدی هم نیز باید غیر منقسم باشه، چون اونم جزئه دیگه. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگر جزء حرکت غیر منقسمه اونم غیر منقسم خواهد. فل حرکت و اذن مرکبتون من امور غیر منقسمه، پس لازم میاد که حرکت مرکب باشه از اجزا غیر منقسم. هازا خلفون، این خلاف فرضه، چون ما فرض کردیم الان صورتی رو که اجزا منقسمن و یه جزء موجودش رو در نظر گرفتیم. و انکان منقسمن، و اگر اون جزء موجود منقسم باشه، اجزایی داشته باشه، چون حرکت غیر قاره، کان بعضه قبل و بعضه بعد، کان بعضه قبل و بعضه بعدو، باید بعض از اون اجزا، یکی از اون اجزا سابق باشه یکی لاحق باشه. فلا یکون و کلوه حاصلا، پس در همون جزء سابق و قبلی کل حرکت موجود نیست. آخر اون اشکالی هم که در عقده بود همین بود، توقع داشت که در همون به حساب آن ابتدا، در همون جزء اول از ابتدای حرکت وجود حرکت رو سراغ بگیره، در اون اشکال هم دقیقا همین بود. فلا یکون ما فرزناه حاصلا حاصلا، پس اون جزء موجودی که ما اون رو حاصل و موجود فرض کردیم حاصل و موجود نیست، هازا خلفون، اینم یه خلاف فرض دیگه، چون ما جزء موجود رو در نظر گرفته بودیم، جزء حاصل رو. اقول هازه شبهتو من الامام رازی، این شبهه درباره وجود حرکت قطعیه از فخر رازی است، و هی قریبت المعخذ مما سبق ذکره سؤالا و جوابا، این خواستگاهش و ریشش و منبعش نزدیک است به همون اشکالی که در فصل قبلی به صورت سؤال و جواب، یعنی به صورت عقده و حل گذشت. ول غلط و چطور خاصگاهشون یکیه و نزدیک به همه؟ به خاطر این که ول غلط یعنی مغالطه و اشتباه در این شبهه و اون شبهه، در هر دو از این نکته ناشی میشه، از این منشأ میگیره. انما نشأ من الزهول ان ان وجود الشیء مطلقا اعم من وجوده فی الان، ناشی میشه از غفلت از این نکته که وجود شی مطلقا، وجود شی بدون هیچ قیدی، اعم است از این که وجودش در آن باشه و دفعی و یکباره وجود پیدا بکنه، یا این که نه وجودش تدریجی باشه، زمانی باشه، غیرغار باشه و یک مرتبه وجود پیدا نکنه مثل حرکت و زمان. ففی هذه الشقوق، با توجه به این خاصگاه، ما در این شقوقی که فخر رازی درست کرد که در حقیقت در مجموع 3 شق شد، چون اول 2 شق کرد بعد شق عرض می کنم دوم رو دست گذاشت روز باش 2 شق کرد، ما از این 3 شقی که ایشون درست کرد نختار و شق الاخیره، همون شق سومش رو میپذیریم. و هو ان الموجود من کل جزء من الحرکه امر منقسم بالقوه الى اجزاء بعضها سابق و بعضها لاحق و ها کذا بالغ ما بلغ الى حيث يقف العقل عن اعتبار تجزیه و القسمه. و اون شق اخیر اینه که موجود از هر جزء از حرکه، همون جزء موجودی که در نظر گرفته، این یه امریه که بالقوه منقسم است، نه بالفعل، بالقوه منقسم است به اجزایی که بعضیاش جلوترن بعضیاش پشت سر و همینطور به جایی هم ختم نمیرسه، بالغ ما بلغ، برسه به اونجا که برسه، تا جایی که الهیس و یقف العقل و ان اعتبار تجزیت و القسمه، که دیگه وهم و ذهن خسته بشه و دیگه بیسته از اعتبار تجزیه و قسمت و دیگه عقل به طور کلی حکم بکنه که هر مقداری کل مقدارن قابل للانقسام الا مالا نهایت له، دیگه وهم خسته بشه از تصور کردنش، دیگه عقل حکم کلی بده و تمام بشه. اینو باید توجه داشت، حرکت پیوسته است در خارج، اینجوری نیستش که واقعا جز جز باشه، جزئی منفصل و منقطع از جز دیگر باشه و ما بخوایم در همون جز اول سراغ وجود حرکت اونم تمام وجودش رو بگیریم، نه، اصلا سیستم وجودش اینجوریه که جزءاً فجزءاً جزئی متعاقب جزء دیگر وجود پیدا میکنه. از سابع او اشکال هفتم که اشکال آخریست، ان الاتصال بین الماضی من الحرکته و المستقبل منها اتصال بین موجود و معدوم، اتصال بین اون جزئی از حرکت که وجودش گذشته وجود پیدا کرد و اون جزئی از حرکت که بعداً وجود پیدا میکنه، این اتصال بین موجود و معدومه که ممکن نیست. ول جواب، و جواب از این اشکال اینه که ان الحرکته و الزمان من الامور ضعیفه الوجود، حرکت و زمان اینا غیر قارن، اینا از اموری هستن که وجوداتشون ضعیفه، سیستم و سبک وجود و ساختار وجودشون اینطوریه که علتی وجودها یشابک و عدم ها، اینا وجودشون آمیخته با عدمشونه، و فعلیتها تقارن و قوتها، فعلیتشون قرین با قوتشون هست که مثلا یه جز هنوز بالقوه است، یکی بالفعل. و حدوثها عین زوالها، وجودشون عین نابودیشونه، یه جز نابود میشه یه جز وجود پیدا میکنه. فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخره، هر جزئی از حرکت مستلزم عدم جزء دیگری است. بل هو عدمه به عینه، بلکه عین عدم جزء دیگری است، نه که اصلا دو تا باشه، اینجوری نیست، نه اصلا اینجوریه، هی وجود پیدا میکنه معدوم میشه باز دوباره جاش وجود، همینجوری. فإن الحد، نه ای که مثلا یه سلسله درست بشه از عدما و وجودا، نه دیگه عدم که چیزی نیست، نه هی وجود تجدید پذیره، هی وجود تجدید پذیره، اینجوریست. فإن الحرکته هی نفس و زوال شیء بعد شیء، چون اصلا سیستم و سبک و سیاق وجود حرکت عین زوال و نابودی جزئی است بعد از جزئی، و حدوث شیء قبل شیء، و وجود جزئی است قبل از وجود جزء دیگری، و هاذا النحو ایضا ضرب من مطلق الوجود، اینم خودش یه نحو وجوده. همه وجودا که نباید آنی و دفعی و یکباره‌ای و کار باشن، کما بله فرمودن دیگه، بله حدوث شیخ بله میشه. حالا از این ور نگاه کنیم از اون ور، تغییر عبارت اینا دیگه تفنن در تعبیره. کما ان للاضافات ضربا من الوجود، چنان که اضافه هم یه نوع وجودی در خارج داره، وجود ذهنیشو که همه میگن، یه وجود ضعیفی منتها وابسته است به طرفین، یعنی اونو باید در آغوش طرفین باید جستجو کرد وجودش رو، نه ای که یک وجود منحاز مستقل جدای از طرفین، از طرفین اضافه که اونم مثلا به عنوان یه مثلا موجود سومی، اگه اونجوری بود که دیگه اضافه نبود، دیگه وجود ضعیف نبود، اونم برای خودش یه وجود قوی میشد. و فی وجود الحرکت شکوک و شبه کثیرتون و لها اجوبتون لا نطول الکلام به ذکرها و نصرف و انال القلمه الى ما هو اهم من ذلك. راجع به وجود حرکت قطعی شک و شبه های زیادی هست که همشون هم جواب داره، که ما دیگه سخن را طولانی نمی کنیم به ذکر اون شبه و اجوبه، و افسار قلم را و لجام قلم رو برمیگردونیم به طرف اون مباحثی که دیگه مهمتر از اون شبه ها و جواب هاست، از جمله مبحث فصل بعدی که حالا در ادامه هم مباحث دیگری میاد. در حاشیه مرحوم علامه حاشیه دو پایین همین صفحه در سطر دوم از وسط سطر که میگذره و هوه بقیتون هست یا بقیت و قوتن، او بقیه باید اصلاح بشه به بعینهی، و هوه بعینهی قوتون به نسبت الی ثالث، که ایشون هم یک توضیحی در این حاشیه راجع به سبک و سیاق و ساختار وجود حرکت دارن. در فصل بعدی اثبات میشه محرک اول که حق تبارک و تعالی باشه، که سلسله همه محرکا باید ختم بشه و منتهی بشه به واجب تبارک و تعالی. سخن رو در این فصل صدر المتعلیهین از اونجا آغاز میکنن که ایشون میفرماین حرکت تعریف شد به کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، کمال اول لما هو بالقوه. این لما هو بالقوه که در تعریف ارسطو بود، این به منزله فصل تعریفه، که این کمال اول رو جدا میکنه از کمال اولی که نفس باشه. در تعریف نفس هم گفته شد کمال اول، در تعریف حرکت هم گفته شده کمال اول. این لما بالقوه یعنی حرکت کمال اول برای جسم، برای جسمی که بالقوه هست، مثلا نسبت به حرکت، نسبت به حرکت عینی و جابجایی در مکان، که قوه این رو داره که جاشو عوض بکنه، مکانشو عوض بکنه. این بالقوه که در تعریف آمده، این به منزله فصل تعریفه، چنان که در تعریف نفسم که گفته شد کمال اول لجسم طبیعی عالی، اونم فصلش میشه همون، البته قائم به منزله فصلش میشه همون لجسم طبیعی عالی، که باز با اون قید کمال اولی رو که نفس باشه از حرکت ممتاز میکنه و جدا میکنه، که حالا دیگه توضیح اون تعریف در مباحث نفس گفته شده. بعد ایشان می‌فرمایند که تقابل بین حرکت و سکون، تقابل عدم و ملکه هست، یعنی سکون در جایی اطلاق میشه که حرکت اطلاق بشه، اطلاق حرکت ممکن باشه. مثلا جسم که ممکن است در عین مثلا حرکت بکنه، اگر نکرد اینجا اطلاق سکون میشه، و الا در جایی که حرکت ممکن نباشه دیگه اطلاق سکون نمیشه. مثل عما و بصر که عما عدم البصر هست، از موضوعی که شأنیت و قابلیت بصر رو داشته باشه. حالا حرکت چون که کمال و یک صفت وجودی کمالی است، این یک قابلی میخواد و یک فاعلی میخواد. خب این کمال اول برای کی باشه و کی این رو ایجاد بکند و ایجاب بکند؟ کی به این کمال اول وجود بده؟ یعنی به همین حرکت. حرکت یه قابلی میخواد، این کمال باید یه قابلی داشته باشه مثل جسم، و یک فاعلی و محرکی هم داشته باشه که این حرکت رو ایجاد بکنه. هیچگاه فاعل حرکت جسم نمیتواند خود جسم باشه، به دو جهت. یکی این که اگر خود جسم فاعل حرکت خودش باشه، لازم میاد اجتماع افاضه و استفاضه که این هم خودش مفیض باشه، مفیض حرکت، و هم مستفیض باشه، هم مفید باشه هم مستفید، و این میکشه به اجتماع وجدان و فقدان، اجتماع وجود و عدم. هم باید حرکت رو عرض میکنم این کمال رو داشته باشه تا اینکه اعطا بکنه، و هم نباید داشته باشه تا قبول بکنه، و این اجتماع نقیزه. جهت دومم اینه که فعل و قبول اینها از دو تا مقوله متباین و متخالف به تمام ذاتن. قبول از مقوله انفعال و فعل از مقوله ان یفعل، قبول از مقوله ان ینفعل و فعل از مقوله ان یفعل، و مقولات متباین و متخالف به تمام ذوات البسیطه هستند که در جای خودش توضیح داده شده. حیوان هم جسمه دیگه. نه نه، اون طبیعتش محرکشه که نفسش باشه، طبیعتش، خود جسم رو داریم میگیم. بله بله، جسم که گفته میشه یعنی صورت جسمیه، بله، یا مجموع صورت جسمیه و هیولای اولا، با قطع نظر از طبیعتش و صورت نوعیش اینو داریم میگیم، و این متحرکه. جسمی که متحرکه یعنی جسم، یعنی صورت جسمیه. اصلا جسم اطلاق میشه بر صورت جسمیه یا مجموع مرکب از صورت جسمیه و هیولای اولا. فعلا حالا اینجا هنوز ذهن به حق تبارک و تعالی نره، چون ما گفتیم که باید این کمال رو، یعنی حرکت رو داشته باشه فاعل تا اینکه بتونه بده. خب الفصل الثانی عشر فی اثبات المحرک الاول، آخر حالا بس میرسیم به اثبات حق تبارک تعالی که سلسله همه محرکا باید ختم بشه به او. انک قد عرفت حد الحرکته، در فصل چندم بود اون فصلی که تعریف حرکت بود، در فصل عرض میکنم دهم، در فصل دهم تعریف حرکت معلوم شد. فهیه فعل او کمال، فعل یعنی فعلیت، کمالم یعنی فعلیت، کمالم که گفته میشه یعنی همون فعلیت. حرکت فعل یا کمال اول لشیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه، کمال اول است لما بالقوه، برای چیزی که برای جسمی که برای متحرکی که بالقوه است، من جهت ما هو بالقوه، از همون جهتی که بالقوه است، نه از جهت جسمیتش که بالفعله، نه از جهتی که بالقوه است که مثلا بالقوه میتونه مکانش عوض بشه، منتقل بشه از مکانی به مکان دیگه. فالقوه للمتحرک بما هو متحرکون به منزله الفصل المقوم له، قوه برای متحرک، بما هو متحرکون از اون جهت که متحرکه و قوه در تعریف حرکت میاد، این به منزله فصل، نه از اون جهت که مثلا جسمه، نمیخوام بگیم مثلا از اون جهت که حیوان جسم قوه میشه فصلش یا به منزله فصلش، قوه برای متحرک از اون جهت که متحرکه، یعنی به منزله فصل در تعریف حرکت، به منزله فصل مقومه برای متحرک، این فصل تعریفه. و یقابله سکون، و مقابل عرض می کنم و یقابله سکون و مقابل، حالا این ضمیر رو به چی برگردونیم؟ به تحریک و یقابل، به خود متحرک چرا برنگرده؟ و یقابل و سکون، البته مقابل متحرک میشه ساکن، منتها حالا دیگه به قول شما به اعتبار اون حرکتی که فهمیده میشه از متحرک. و یقابل و سکون، مقابل متحرک ساکنه، مقابل حرکت سکونه، مقابل حرکتی که از متحرک فهمیده میشه. تقابل العدم و القنیه، تقابل عدم و ملکه که قونیه به معنی سرمایه هست، عرض میکنم به تقابل عدم و ملکه، تقابل عدم و قونیه هم گفته میشه، چون ملکه وجوده دیگه، سرمایه هست، قونیه هست. فنقول الحرکت و لکونها صفتن وجودیتن امکانیتن لابد لها من قابل، حرکت چون صفته و آرزه و یک کمال وجودی امکانی است، یه قابلی میخواد، یه پذیرایی میخواد. ولی کونها حادثتن، و چون قدیم نیست، حادثه به وجود میاد، نه اینکه حادثه بل حدوثن، چون داریم حرکت میگیم، متحرک حادث هست ولی حرکت خود حدوثه دیگه، چون صفته دیگه، اینجوری نیست که یه ذاتی باشه، بلکه حدوثه. لابد لها من فاعل، نیاز به فاعل داره. و لابد من ان یکونا متغایرین، باید حتما فاعل و قابل دوتا باشن. چرا؟ به دو جهت، لاستحالت کون شیء قابلا و فاعلا، فعلا و قبولا، تجددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین و هما مقولت و ان یفعل و ان ینفعل، چون محال است که یه چیزی هم قابل باشه هم فاعل باشه، در حالی که فعل و قبول اینها دو تا حادثی هستن، دو تا تجددی هستن که واقع میشن تحت دو تا مقوله‌ای که تخالف به تمام ذات دارن، و اون دو تا مقوله که مقوله فعله که انفعال و المقولات و اجناس عالیتون متباینتون به تمام ذوات البسیطه و الاستحاله کون المفیز مستفیزن به عینه. فاعل نمیتونه عیناً با عرض میکنم قابل یکی باشه، اجتماع وجدان و فقدان، مستفیض و مفید، مستفید و مفید. و صلی الله علیه و محمد.